رادیو فرداست.
ساعت 8 بامداد به نیم ساعت پایانی برنامه صبحانه با خبر خوش آمدید. امروز آدینه 3 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با 20 می 2011 میلادی. اگر همینک به ما میپیوندید بدونین که 2 دقیقه دیگه در جریان مهمترین خبرها قرار میگیرین. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق بکتاش خمسه‌پور و سایر همکارانم در رادیو فردا مجموعه تازه‌ای از خبر و گزارش رو به اضافه موسیقی تقدیمتون میکنیم. امروز در مجموع در شهرهای مختلف کشور هوا آفتابی همراه با وزش اندکی باد، در شهرهای کرانه دریای خزر، آذربایجان غربی و خوزستان نیمه ابری، در خوزستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان آسمانی همراه با گرد و غبار پیش بینی میشه. هوا از دیروز اندکی گرم‌تر، دمای هوا همینک در شمال، شمال غربی و غرب کشور بین 14 تا 17 درجه بالای صفر، در تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، کرمان و بیرجند 21 تا 22 درجه بالای صفر، در گرگان و زاهدان 23 درجه، در اهواز، بم، بوشهر و آبادان 29 تا 30 درجه بالای صفر، در بندرعباس و ایرانشهر 32 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 31 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهر کشور هم امروز آبادانه با حداکثر 45 درجه بالای صفر. خب پس از شنیدن وضع هوا بار دیگه با بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر وعده داریم برای شنیدن مهمترین خبرهایی که برای ما دستچین کرده. با سلام دوباره بکتاش.
سلام دیگر به شما آقای حسینی، صبح بخیر شنوندگان ارجمند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی استراتژی جدید آمریکا را در خاورمیانه و شمال آفریقا بیان کرد. وی گفت فصل جدیدی در سیاست آمریکا آغاز شده و واشنگتن اکنون با فرصتی تاریخی روبرو است. باراک اوباما افزود پرسش اکنون این است که آمریکا چگونه میتواند به تحولات واکنش نشان دهد. وی تاکید کرد که آمریکا سیاست حمایت از حقوق بشر همراه با اصلاحات اقتصادی را دنبال می کند و باید به مردم نشان دهد که قدرت آنها بیش از دیکتاتور هاست. اوباما تأکید کرد که منافع آمریکا با منافع مردم منطقه در تضاد نیست. رئیس جمهوری آمریکا در تشریح استراتژی جدید آمریکا گفت اعتراضات در شمال آفریقا و خاورمیانه پس از اعتراضات در خیابان‌های ایران آغاز شد و آمریکا بر برخورداری مردم ایران از حقوق بنیادیشان پافشاری می‌کند. به افزود دفاع رهبران جمهوری اسلامی از حقوق مردم کشورهای دیگر در حالی که تظاهر کنندگان را در ایران سرکوب می‌کنند بیانگر حاکمیت درویی حاکمیت جمهوری اسلامی است. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید هواپیماهایش در حملاتی 8 کشتی جنگی قوای معمر قذافی رهبر لیبی را نابود کردند. ناتو گفت این کشتی‌ها را شامگاه گذشته در حملاتی هماهنگ به بنادر ترابلوس، الخمس و سیرت غرق کرده است. پیشتر دولت لیبی طرح صلحی مبنی بر خروج شورشیان و قوای دولتی از شهرها را پیشنهاد کرد. یک مقام لیبیایی گفت در راستای این طرح ناتو نیز باید حملاتش را متوقف کند. زمین‌لرزه‌ای به شدت 6 درجه در مقیاس ریشتر منطقه‌ای در غرب ترکیه را تکان داد. کانون این زمین‌لرزه که در استانبول نیز احساس شد 80 کیلومتری جنوب غربی شهر کوتاهیا بوده است. گزارش‌ها به نقل از منابع محلی حاکی است هنگام وقوع زمین‌لرزه یک نفر بر اثر پریدن از یک ساختمان در حال ریزش جان خود را از دست داد. گزارش‌ها از قول دیپلمات‌ها حاکی است اتحادیه اروپا قصد دارد روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعلام کند. بر پایه این گزارش‌ها این تحریم‌ها به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و حدود 100 شرکت دیگر به فهرست شرکت‌ها و نهادهای تحریم شده بر سر برنامه هسته‌ای ایران اضافه می‌شود. طالبان با حمله به یک شرکت راهسازی در جنوب شرق افغانستان 35 کارگر این شرکت را کشت. سخنگوی استانداری پکتیا گفت در جریان این حمله که 2 ساعت به طول انجامید 20 کارگر نیز مجروح شدند. 8 تن از مهاجمان نیز در تیراندازی متقابل محافظین این شرکت راهسازی جان خود را از دست دادند. دادگاهی در نیویورک دومینیک استراوس‌کان رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول را به قید وثیقه آزاد کرد. وکیل استراوس‌کان پیشنهاد گذاردن 1,000,000 دلار پول نقد، 5,000,000 دلار اوراق قرضه و تسلیم کردن گذرنامه و مدارک دیگر موکلش و نگهداری او در خانه‌ای با تدابیر امنیتی را داده بود. در جلسه روز گذشته همزمان دادستان‌ها کیفرخواستی را علیه متهم به دادگاه ارائه کردند که در آن 7 مورد اتهام در ارتباط با تعرض جنسی به یک زن خدمتکار هتلی در نیویورک به او وارد شده است. و این فیلم نیست، کاری از جعفر پناهی فیلمساز ایرانی در فستیوال بین‌المللی فیلم کن به نمایش درآمد. این اثر جعفر پناهی پس از اینکه وی به خاطر ساختن فیلمی درباره اعتراضات ایران به تبلیغ علیه نظام و 6 سال حبس محکوم شد، از ایران به خارج قاچاق شد. این فیلم نیست تازه‌ترین کار جعفر پناهی که برای نخستین بار عصر گذشته در فستیوال کن به نمایش درآمد، یک روز از زندگی پناهی را به تصویر می‌کشد که وی در انتظار تجدید نظر در مورد حکم حبس، 20 سال ممنوعیت فیلمسازی و ممنوع الخروجی خود است.
ممنون از بکتاش. حالا بریم سراغ باقی مطالب امروز. سخنان روز پنجشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از گشایش فصل تازه‌ای در روابط آمریکا و کشورهای خاورمیانه خبر میده. نظر یک تحلیلگر رو درباره حرف‌های تازه باراک اوباما خواهیم شنید. سخنانی که به فوریت واکنش‌هایی را هم در پی داشته، اشاره خواهیم داشت به چند تا از این واکنش‌ها. پس از شنیدن سومین ترانه امروز که یک ترانه غربیه، به جهان موسیقی هم سری میزنیم و از علی ناظمی درباره خبرهای مربوط به موسیقی ایرانی و غربی خواهیم شنید، به اضافه موسیقی هم ایرانی هم غربی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در سخنانی راهبردهای تازه ایالات متحده در خاورمیانه را با توجه به خیزش‌های مردمی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تشریح کرد. او گفت فصل تازه‌ای در عرصه دیپلماتیک آمریکا در برابر جهان عرب و خاورمیانه در حال شکل گیریه. بسیاری از صاحب نظران معتقدند که سخنان تازه رئیس جمهوری آمریکا رو باید فصل تازه‌ای در سیاست خارجی این کشور تلقی کرد. رضا جمالی از رادیو فردا در همین راستا در گفتگو با تورج عطابکی استاد تاریخ و روابط بین‌الملل در هلند، نظر او رو درباره سخنان دیروز روز باراک اوباما پرسیده. تورج عطابکی:
دقیقاً چنینه، باید فصل تازه این رو شمرد. برای سالها، برای دهه‌ها، سیاستی که امریکا در منطقه داشته منجر به عدم مقبولیت بسیار گسترده امریکا در منطقه شده. سیاست حمایت یک سویه از اسرائیل، سیاست حمایت بسیار جانبدارانه از دیکتاتورهای بسیار قدار در این منطقه سبب شده بود که یک رویگردانی چشمگیر از سوی مردم این منطقه ما نسبت به امریکا شاهد باشیم. به هر صورت با خیزش هایی که در منطقه ما در چند ماه گذشته دیدیم، امریکا بهترین فرصت رو برای تجدید نظر در سیاست خودش در منطقه دیده.
آقای عطابکی، آیا تغییر سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات خاورمیانه ناشی از برایند تحولات تازه در این منطقه است، یا اینکه ناشی از حضور بازیگران تازه در سیاست خارجی آمریکا است؟
من توانمند شدن مردم رو و به صحنه اومدن مردم رو عمده ترین دلیل میبینم. برای دهه ها روابط بین الملل خو کرده بود که بازیگرانی ببینه که بر اریکه قدرت تکه زده بودن و اتفاقا هنوز کشورهایی هستن که خو کردن به این شرایط. اما خب صحنه عوض شده، صحنه دیگه اون صحنه پیشین نیست. در حال حاضر مردم و به ویژه فرودستان طبقه متوسط که روز به روز فقیرتر میشن، به توان خودشون واقف شدن، به خیابان ها میان جوان ها و تغییر رو میخوان. اینها رو به هر صورت هر ناظر بین المللی که بنشینه و به امر سیاست گذاری در منطقه بپردازه باید حضور این نیروی عمده رو به دیده بگیره.
آقای عطابکی، آقای اوباما در قبال تحولات سیاسی خاورمیانه از ادبیات سیاسی یکسانی هم استفاده نکرد و نسبت به بعضی از کشورها خیلی تندتر و نسبت به بعضی از کشورها کمی نرمتر، از جمله نسبت به مسئله تحولات در سوریه و نسبت به تحولات در بحرین خیلی متفاوت صحبت کرد. این اظهارات و ادبیات متفاوت رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ادبیات یکسانی مطمئنا نخواهد داشت، به خاطر اینکه منافع امریکا در منطقه یک دست نیست. دچار هیچ توهمی نباید بشیم که امریکا یک سیاست یکسان رو برای همه کشورهای منطقه لحاظ میکنه. اما من تضاد بسیار عمیقی هم تو سیاست گذاری ها نمیبینم. همیشه منفعت امریکا در مرحله اول مطرح بوده. نگاه کنیم به وضعیت مصر. یادمون میاد که در اون روزهای بسیار بحرانی که مردم در میدان تحریر بودن، امریکا دو دلی به خرج میداد که آیا حمایت بکنم از این جنبش یا نکنم. اون زمان هم ما همین وضعیتی رو داشتیم. اما وقتی که توده مردم به خیابان‌ها شدن، امریکا متوجه شد که باید پشت کنه به آقای مبارک. همین سیاست رو من در حال حاضر در بحرین میبینم. اگر دقت کنید، وقتی که از وضعیت بحرین حکایت به میان آمد، در این حال همون سیاستی رو که درباره مصر هم اتخاذ کرده بود اینجا هم تکرار کرد. گفت ولی ما پیشنهاد میکنیم که با مخالفانتون سر میز مذاکره بنشینید. همین ترجیبندی بود که ما ماها پیش در مورد آقای مبارک این رو شنیدیم.
آقای عطابکی، آقای اوباما در صحبتاشون به یک نکته مهم اشاره کردن و اون این بود که اسرائیل باید به مرزهای سال 1967 برگرده، که یک نقطه عطف در سیاست خارجی آمریکا، اون هم از سوی یک رئیس جمهور در آمریکا بهش اشاره میشه. ارزیابی شما نسبت به دیپلماسی تازه آمریکا در قبال مسئله فلسطین و اسرائیل چه هست؟
دو نکته خیلی مهم در صحبت‌های آقای اوباما در مورد مسئله فلسطین دیدم. نخست اینکه همونطور که شما اشاره کردید، برای اولین بار یکی از سیاست‌گذاران عمده امریکا یعنی رئیس جمهور کشور مسئله بازگشت به مرزهای 67 رو به این گونه مطرح میکنه. این در حقیقت نوعی حمایت صریح از تمام نیروهایی است در منطقه که برای سالها طرح بازگشت به مرزهای 67 رو پیش کشیده بودن. بنابراین یک نوع نزدیکی چشمگیر رو ما در سیاست گذاری های ایالات متحده نسبت به یاران خودش در منطقه و مردمی که در حقیقت مقبولیت رو در جرو بازگشت به مرزهای 67 میدونن ما میبینیم در اینجا. اما در این حال اشاره هم آقای اوباما کردن که کشیدن هر مسئله به سازمان ملل میتونه برای فلسطینیان مفید نباشه. در چند روز آینده احتمالاً محمود عباس میخواد که مسئله شناسایی فلسطین رو در سازمان ملل مطرح کنه و از اعضای سازمان ملل بخواد که رأی بدن. آقای اوباما پیش دست کرده و داره به آقای عباس این رو گوشزد میکنه که هنوز زوده برای طرح این مسئله در سازمان ملل. بهتره که پیش از رسیدن به اون پای میز مذاکره برید و در گامهای بعدی در حقیقت این مسئله رو به سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل بکشونید.
تورج عطابکی، استاد تاریخ و روابط بین الملل، به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. البته سخنان روز پنجشنبه باراک اوباما درباره راهبردهای تازه آمریکا در قبال خاورمیانه خیلی زود واکنش‌هایی را هم در پی داشت. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با گلناز اسفندیاری، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، درباره این واکنش‌ها از او پرسیده. گلناز اسفندیاری:
واکنش هایی که اومده بخشش مربوط هست به سخنانی که آقای باراک اوباما در مورد روند صلح خاورمیانه ایراد کردن و گفتن که اسرائیل باید برگرده به اون مرزهای سال 1967 که نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو واکنش نشون دادن و رد کردن این حرف. آقای اوباما رو گفتن که بازگشت اسرائیل به مرزهای سال 1967 یک فاجعه خواهد بود. محمود عباس، رهبر فلسطینیان، هم خواستار برگزاری یک نشست فوری شده برای بررسی گفته‌های آقای اوباما و از سخنگویان حماس گفته که، نقل قول می‌کنم، آقای اوباما باید شعار ندند و گام‌های مشخصی بردارند. پایان نقل قول.
خانم اسفندیاری، فعالان سیاسی در خاورمیانه چه واکنشی داشتند و نظرشون درباره این سخنرانی باراک اوباما تا این لحظه چی بوده؟
ببین برخلاف اون که آمریکا این سخنرانی رو اعلام کرد به عنوان یک فصل جدیدی در دیپلماسی آمریکا گفتن که آغاز شده و این سخنان در حقیقت سخنرانی‌های اوباما برای اعلام کردن این فصل جدید و سیاست‌های تازه آمریکا بود در منطقه، بسیاری از ناظران و فعالان معتقد هستند که این سخنان اونقدر چیز تازه‌ای به اون صورت درش وجود نداشت. من تاکنون واکنش‌هایی که در منطقه دیدم، خب خیلی از فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر قبل از سخنرانی گفته بودند که چیزی که می‌خواستن بشنون از آقای اوباما این هستش که اون چیزی که اینها معتقد هستن که آمریکا اشتباهاتی کرده در سیاستش در منطقه هنگام این خیزش‌های مردمی، که اینکه معتقد هستن شاید واکنش آمریکا به اصطلاح محافظه‌کارانه بوده و می‌خواستن که آمریکا اینو بگه که ما اشتباه کردیم، که اونا به نظرش آمریکا اشتباه کرده. مسئله دیگه‌ای که خب تاکنون من دنبال کردم واکنش‌ها رو اینه که مثلا از عربستان سعودی که متحد اصلی آمریکا در منطقه هست، آقای اوباما اسمی نبردن، در صورتی که این موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی هم بوده. البته معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفتن که آقای اوباما فقط به کشورهایی پرداختن که در اونجا مثلا خیزش‌های مردمی بوده و یا نارامی‌های صورت گرفته، برای همین ظاهرا عربستان سعودی بهش پرداخته نشد، ولی خب این چیزی بود که بعضی‌ها خواسته بودن که بشنون از آقای اوباما.
گلناز اسفندیاری بود که به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
ضرب و شتم بود، انداختن تو بشکه آب سرد، بس اعدام‌های مصنوعی که اونجا بود، با کابل زدن.
شکنجه در زندان، یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران در ساعت 6.
استفاده از مثلا چسب پی وی سی تجاوز میکردن به چند تا از دوستان میکنون که من باشون صحبت کنم.
هشت و 16 دقیقه نوبت سومین ترانه بامداد امروز میرسه، ترانه به نام Give Me One Reason با صدای تریسی چپمن، خواننده و آهنگساز آمریکایی که آغاز شهرت خودش رو مدیون اجرایی در جشن تولد 70 سالگی نلسون ماندلا، آزادیخواه و سیاستمدار آفریقای جنوبی میدونه که 23 سال پیش در لندن برگزار شد. تریسی چپمن تا به حال برنده 4 جایزه گرمی شده که آخرین اونها رو برای ترانه Give Me One Reason به دست آورده، ترانه‌ای که هم اکنون میشنویم. Give me one reason to stay here, and I'll turn right back around. Give me one reason to stay here, and I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind.
crazy around, wasting my precious energy. Give me one reason to stay here. Yeah, it's not turn right back around. Give me one reason to stay here. And there ain't no more to say.
سریع به جهان موسیقی میزنیم در همراهی علی ناظمی. آقای ناظمی صبح خیر به شما.
سلام بر شما حسینی، امیدوارم صبح خیلی خوبی رو شروع کرده باشین.
آقای ناظمی، در دو هفته‌ای که گذشت ایران شاهد برگزاری کنسرت‌های مختلف موسیقی بود. امروز جشنواره‌ها و اجراها به پایان رسیده. یک سوال مطرحه و اون اینه که در پس این جشنواره‌ها و اجراها آلبومی هم منتشر شده؟
درست همونجوری که شما گفتید، جشنواره موسیقی نواحی به پایان رسید، جشنواره گروه نوازی دانشجویان به پایان رسید و این آخر هفته کلی کنسرت بود، ولی آلبوم‌های خیلی خوبی هم منتشر شد، از جمله آلبوم بدرود با بدرود ساخته علی قمصری، آهنگساز جوونه، و محمد معتمدی تو این آلبوم خونده. بخش اولش اشعار اختصاص به اشعار شفیه کدکنی، فضای کاملا ارکسترال داره، و بخش دوم موسیقی بی‌کلامه.
تور موسیقیایی اروپایی حسین علیزاده و شهرام ناظری، دو استاد بزرگ موسیقی ایران آغاز میشه.
بله، این خیلی خبر خوشیه. اینها، این دو بزرگ، بعد از 20 سال کنار هم قرار میگیرن و با هم اجرا میکنن و روی صحنه میرن. کنسرت‌های اونا در 4 کشور آلمان، سوئد، اسپانیا، سوئیس و در 7 شهر اجرا میشه. امروز در کلن شروع میکنن و فردا به سوئد میرن که ابتدا در استوکهلم و پس در گوتنبرگ اجرا میکنن. ممکنه کارهای تازه ارائه کنن. گروهی از نوازندگان سرشناس با اونها و فکر میکنن که ایرانیای مقیم اروپا از این فرصت استفاده میکنن و پای این اجرای دو بزرگ میشینن.
آقای ناظمی، لیدی گاگا که هر از گاهی دربارش توی برنامه صحبت میکنیم با شما، از طرف مجله مشهور فوربس به عنوان قدرتمندترین زن سال جهان شناخته شده. از نقطه نظر مالی؟
معمولا این مجله از نقطه نظر مالی بزرگترین و قدرتمندترین زن جهان رو انتخاب میکنه، اما این زن 25 ساله به خاطر فقط پولی که در سال گذشته ساخته به عنوان قدرتمندترین زن شناخته نشده. اون به خاطر تبدیل شدنش به یک پدیده اینترنتی تبدیل به قدرتمندترین زن شده از نگاه این مجله. توی توییتر اون فقط 10 میلیون دنباله رو داره. برای همین از کسی چون اوپرا وینفری 57 ساله که میلیون ها دلار ثروت داره و میلیون ها دلار پول میسازه به خاطر برنامه های تلویزیونیش،
بله، ستاره مشهور تلویزیون آمریکا،
دقیقاً همینطوره و همینطوره که میدونین آخرین برنامه هاش هم اجرا کرده، ضبط کرد و لیدی گاگا از اون پیشی گرفته. این زنی که در واقع سالها به عنوان قدرتمندترین زن شناخته میشد و حالا این جوان 25 ساله از موسیقی این عنوانو به خودش اختصاص داده.
و فرصتی برای ما که یک بار دیگه از لیدی گاگا بشنویم.
ترانه پوکر فیس، واقعا نمیدونم چجوری این رو به فارسی ترجمه کنم. این آهنگ نامزد بهترین آهنگ سال در 52 دوره از جایزه گرمی بوده و از اولین آلبوم لیدی گاگا به اسم اشتهار در سال 2006 انتخاب شده.
خب پس یه خورده از ترانه پوکر فیس لیدی گاگا رو بشنویم با هم. Hold 'em like they do in Texas, please. Fold 'em, let 'em hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Oh, 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 oh. I'll get him high, show him what I got. Oh.
I wanna roll with him, a heart that we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, 'cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise this, promise this, let this end 'cause I'm off.
صبح رفته رفته به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. با آرزوی جمعه خوش، آرام و بی درد سر برای شما. تندرست و سربلند باشید. درود بر شما. تا فردا.